أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قرار شد که این جلسه به بررسی آیاتی که ولایت منفی رو مطرح میکنن، یعنی ما نباید ولایت کفار رو بپذیریم و تحت سرپرستی اونها قرار بگیریم و یا اونها رو به نحوی که مؤمنین رو دوست داریم دوست داشته باشیم رو خدمتتون عرض کنیم. آیات 51 تا 54 سوره مبارکه مائده رو براتون انتخاب کردم که اول این چند آیه از یک جامعیت خاصی در مسئله پذیرش ولایت کفار و برقراری ارتباط ولایتی با اونها برخوردار هستش. می فهمد که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء. ای مؤمنین، خوب دقت کنید این خطابی که میکنه خطاب مهمی است. ای مؤمنین، یهود و نصارا رو ولی خودتون قرار ندید. گفتیم به هر دو معنا هم هست، میتونه باشه. سرپرست خودتون قرار ندید و نوعی ارتباط برقرار نکنید که این ارتباط ضرر بزنه به عضویت شما به قول شهید متحدی در پیکره جامعه اسلامی. بعضهم اولیاء و بعضن، از این یهود و نصارا بعضی هاشون ولی بعضی دیگه هستن، بعضی هاشون سرپرست و مولای بعضی دیگه هستن، اما مولا و سرپرست شما نیستن. شما نباید اونها رو ولی خودتون قرار بدید، سرپرست خودتون قرار بدید. و من یتولهم منکم فانه منهم. خیلی تهدید بزرگی است. ببینید، یه طرف خداوند تبارک و تعالی است، با اون توضیحاتی که تو جلسات آغازین ولایت دادم، یعنی خدای با عظمتی که تمام این جهان هستی رو خلق کرده و تدبیر داره میکنه، رب و مالک و مدبر این جهان هست، مولای ماست و اله ماست. یه طرف خدا بایستده، یه طرف خودتو به عنوان یک مؤمن در محضر خداوند تبارک و تعالی تصور کن. بعد خداوند با اون عظمت خطاب میکنه به شما، ای کسانی که ایمان آوردید. مبنا رفته رو کجا؟ رو ایمان. خدا با ایمان کار داره، با مؤمنین کار داره. چرا؟ چون الله ولی الذین آمنو، خدا ولی مؤمنین هست. مولای ما به ما داره میگه چیه؟ میگه ای کسانی که ایمان آوردید، مواظب باشید که یهود و نصارا رو ولی خودتون قرار ندید. بعد تهدید تندی میکنه خداوند، میفرماید و من یتولهم منکم فانه منهم. هر کس از شما مؤمنین، توجه کنید، از شما مؤمنین ولایت اونها رو بپذیره دیگه مؤمن نیست. فانه منهم، دیگه از جز اونها، یعنی دیگه مؤمن نیست. اگر کسی ولایت اونها رو بپذیره مؤمن نیستش، مواظب باشید. به محض پذیرش ولایت یهود و نصارا شما از جرگ ایمان چی میشید؟ خارجی. دیگه من مولای شما نیستم. بعدا تو آیات دیگه میرسیم که خداوند میگه اساسا ارتباطش با من قطع میشه، یعنی از تحت ولایت من در میاد. بررسی اینها را میشالله در گفتم بذاریم آیات این مقدار بخونیم، با روایت کار بکنیم، میگم توی بررسی معرفت نفسیش قضیه خوب جا میفته. از تحت ولایت خدا خارج میشه هر کس این کار رو بکنه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. چرا؟ خداوند ستمکاران رو هدایت نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی پذیرش ولایت اونها مساوی است با قطع رابطه ولایی با کی؟ با خدا. میگه باید یکیشو انتخاب بکنید. شما مؤمن هستید و تحت ولایت من هستید، به محض اینکه تحت ولایت اونها قرار بگیرید ارتباطتون با من قطع میشه. بخواید ابرقدرت ها حاکم شما باشن، بخواید اونها معلم و الگو خط دهنده زندگی شما باشن، بخواید تحت سیستم زندگی اونها زندگی بکنید، به محضی که اینو انتخاب بکنید از ولایت من خارجید، قطع ارتباط با خدا تمام. و این کار ظلم هستش. چرا میفهمن ان الله لا یهدی القوم الظالمین؟ این ظلم است. چرا ظلم است؟ خب برای اینکه حق انسان این هستش که تحت ولایت کی باشه؟ خدا باشه، جزء جبهه فطرت باشه. خب این ظلم است. انسانی که میتونه تحت ولایت خدا باشه بیاد به تحت ولایت کفار، ظلم است دیگه. هر کس خودش رو بخواد تحت ولایت خدا در بیاد، تحت ولایت خدا به کجا انسان می انجامه ولایت خدا؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از تاریکی به نور میره. این مسیره. وقتی شما ولایت خود ارتباط با ولایت خدا قطع کردی، تحت ولایت کفار قرار گرفتی، یهود و نصارا قرار گرفتی، سر چی هستش؟ برمیگرده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، میبرتون از نور به کجا میکشتمون؟ به تاریکی میبره. خب این ظلمه دیگه. حق انسان این هستش که متصل به نور باشه و به معدن نور برسه. الانم در زیارت در مناجات شعبانیه میخونیم، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه. ما حتی میخواییم که چشمه های قلب ما حجاب های نورانی رو پاره بکنه و به معدن عظمت، یعنی به خودت ملحق بشه. انسان خواستش اینه، دوست داره به این برسه، به معدن عظمت. وقتی این سیر برعکس بشه، شما میرید به سمت تاریکی، به سمت طبیعت، از فطرت خارج میرید به سمت تاریکی طبیعت. نکته فقط در مورد انسان نیستش، خطاب جمعه، یا ایها الذین آمنو. فقط بحث سر این نیستش که اگر یک کسی ولایت کفار به پذیر نیست، یک دولتی هم که تحت ولایت کفار قرار بگیره، یعنی ولایت ابرقدرت ها ولایت کفار رو بپذیره و رابطه سلطه برقرار بکنه، سلطه پذیری داشته باشه نسبت به ابرقدرت ها نسبت کفار، او هم اون دولت چی هستش؟ جزء کفار محسوب میشه. و من یتولهم منکم فانه منهم. این قاعده است که خداوند فرمود، یه فرمول قطعی و تخلف ناپذیر. یه دولتی که رابطه سلطه آمیز برقرار کنه با ابرقدرت ها، با کفار، بره تحت ولایت اونها، بخواد که اونها خط بدن بهش، اونها رو بخواد حاکم کنه بر امورات مسلمین، یا هیچ کدوم مؤمن محسوب نمیشن. نص قرآن کافر است. یه حاکم اسلامی بیاد چیکار بکنه؟ بیاد کشورش رو بسپاره دست چی؟ دست کفار. مثل ترکیه که الان خودش سپرده دست کی؟ اسرائیل، دست آمریکا. اگر یه همچین رابطه‌ای باشه، مسلماً کفر هستش. مسلماً کفر. فطر الذين في قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان یصیبنا دائره. میفهمد در بین خودتون شما میبینی، فترا پیغمبر میبینی، کسانی که تو قلبشون مرض هست مریضن، آدم های سست ایمان و ضعیف الایمان و بیمار دل، کسانی میبینی که یسارعون فیهم، اینا سرعت میگیرن برای که زودتر بدن رابطه رو چیکار کنن؟ برقرار بکنن، بدن رابطه برقرار کنن با ابرقدرت ها، با کفار، با یهود و نصارا رابطه برقرار کنن. روی شما ها کسایی هستن که اینجوری هستن، قلباشون مریضه، ضعیف هستن. خصوصیت هاشون رو گفته، یکی این که اینا ظالم هستن، یکی که اساسا دین ندارن. چون فی قلوبه هم چیه؟ مرض. فی قلوبه هم مرض رو کجا ذکر کرده؟ خدا در بقره هم ذکر کرده فی قلوبه هم مرض اون فزادهم الله مرضن، یعنی اساسا کافر هستن اینها. اینا هرچند در بین شما ها هم باشن، ادا و اصول مسلمانی هم دارن، ظاهر اسلامی هم داشته باشن، اهل مسجد و نماز و عبادت هم باشن، کافر محسوب. حالا میریم جلوتر باز توضیح میده این رو که اینا چرا کافر هستن. چون اساسا به معنی که شما با حفظ آیین دینی، با حفظ مقدسات، ولایت تو دست جبهه طبیعت بدی، دیگه تمام شده. اصل ولایت است. قبلا صحبت کردیم که اساسا ما در جهان دو مجموعه ولایتی بیشتر نداریم، مجموعه ولایتی خدا و مجموعه ولایتی شیطان، مجموعه ولایتی طبیعت و مجموعه ولایتی فطرت. مهم این است که شما تحت جاذبه کدوم ولی قرار داری. اصلا توضیح دادیم که اصل چی هستش؟ ولایت هستش. این که انسان جزء کدوم یکی از مجموعه های ولایتی قرار داره. برای این حفظه این که من نماز میخونم، روزه میگیرم، نمیدونم مسجد میرم، منبر میرم، نمیدونم فلسفه مرده هامون رو توی بهشت زهرا دفن میکنیم یا براش مراسم ختم و تطهیر میگیریم، قرآن میخونیم، کافی نیست. مهم این هستش که تو الان تحت ولایت کدوم ولی قرار میگیری، در کدوم یکی از مجموعه ولایتی قرار داری. اصل این تعیین کننده هستش، ولی بقیه‌اش که هیچ. توضیح مفصل هم قبلا دادیم براتون در بحث ولای محبت و ولای اهل بیت علیهم السلام. فرمود اگه کسی که ولایت اهل بیت علیهم السلام نپذیره ولو عبادت هم بکنه و اون از زمین تا آسمان ثروت داشته باشه در راه خدا انفاق کنه، براش فایده ای نداره، چون اساسا جزء مجموعه ولایت اهل بیت و مجموعه ولایت خدا نیست. دقت بکنید، هیچ فایده ای نخواهد داشت. یه معترف ببینید، من توضیح بدم براتون. شما یه دونه هواپیما سوار شید، قرار برید مثلا یه کشوری المپیاد شرکت بکنید، مسابقه بدید، ورزشکارای ما رو مثلا نگاه کنید، میخوام برم یه مسابقه بدن توی کشوری، دانش آموزان المپیاد ما رو ببینید مثلا میخوان چیکار بکنن، برن مسابقه بدن. حالا میخوان پیش مطالعه هم بکنن، 5 روز بعد میخوان اونجا مسابقه بدن، 5 روز بعد میخوان مسابقه بدن، بعد اینا هی تو هواپیما شروع کنن بخوندن، قبل شروع کنن بخوندن، سوا هواپیما شد هواپیما اشتباهی بره، قبل مثلا برن چین، پاشون رفتن مثلا ایتالیا نشستن، این دیگه فایده ای نداره، چون اصلا به المپیاد دیگه نمیرسی، تو هر چیزی هم درس بخونیش فایده براشون نخواهد داشت، نمیرسی به المپیاد. اگه هدف رو رسیدن به چین و شرکت در المپیاد تو نمیرسی، چون مسیر اصلا اشتباهی هستش. وقتی مسیر اشتباهی هست دیگه فایده نداره، تو بگو مثلا ما اونجا چندم میشیم نمیدونم چی، هیچ کدومش فایده ای نخواهد داشت. تو مغز کلم باشی رتبه تو المپیاد به دست نمیاری، از شرکت در المپیاد هست رتبه دست داره. در کنکور همینطور، بنده میخوام مثلا روز یه روز برم کنکور شرکت کنم، ماشین اشتباهی منو برای یه جای دیگه، حالا من هر چقدرم خونده باشم چه فایده داره، نه من شرکت میکنم توی کنکور، میافتم از کنکور و نه رتبه به دست میارم و نه قبول میشم در دانشگاه، میشم در دانشگاه درس بخونم. این رو هدف قرار بدیم. اساسا مجموعه ولایتی خدا حرکتش از ظلمت به نوره، مجموعه ولایتی غیر خدا حرکتش از کجاست؟ از نور به ظلمته. بنابراین شما در حاله از صور مقدس مثل نماز و روزه و نمیدونم مسائل دیگه به سمت ظلمت و جهنم پیش میرید. خود خدا هم چندین بار اینها رو در قرآن بارها ذکر کرده، ویلون لل مصلین، ویلون، تا چند جور ویل داریم، رب متنسکن ولا دین الله، چه بسیار عبادت کننده که دین نداره. علی علیه السلام میفرماید افراد زیادی هستن عبادت میکنن، ظاهرهای دینی رعایت میکنن، اما حقیقتا دین ندارن، حقیقتا متدین نیستن. چطور؟ بگه از تحت ولایت خدا خارجن، اساسا یا تحت ولایت شیطان قرار دارن و تحت جبهه طبیعت قرار دارن. میفرماید بعضی از شما هستش که فتر الذین، میبینی کسایی که در قلوبشون مرض هست، یسارعون فیهم، خیلی با سرعت میخوان برن هولن که زود رابطه برقرار بکنن، زودتر برن خودشون رو تحت ولایت اونها قرار بدن، خیلی کشت مرده این هستن. مثل الان ما که الان جامعه ما میبینیم کسایی که خیلی دلشون لگ زده شبا خواب آمریکا رو میبینن، خواب اونجاها رو میبینن که زودتر یه رابطه برقرار بشه و خلاصه یه احساس عزت و آرامشی بکنن. یقولونه، حالا توجیهشون چیه؟ توجیهشون چیه؟ خداست تو چقدر روانشناسی انسان رو زیبا بیان کنه. انگار که این آیه همین امروز نازل شده. یقولونه نخشا ان یصیبنا دائره، ما میترسیم که توی این دوران روزگار آسیب به ما برسه، اگه بخوام رابطه برقرار نکنیم. قویان میزنن میکشنمون، ما اگه پناهنده نباشیم به یکی از این ابرقدرت ها، توی حوادث جزء ناتو نباشیم، جزء نمیدونم پیمان دیگه نباشیم، اگه جزء یکی از این چیزا بین المللی قرار نگیریم، فردا توی حوادث داغون میشیم و بمیریم. ما باید زودتر یا بریم جزء اتحادیه اروپا، یا مثلا مثل ترکیه که الان خیلی عجله داره، مثلا سالهای سال گفتم من میخوام عضو اتحادیه اروپا بشم، هر سالم درخواستش رو مطرح میکنم، هر سالم ردش میکنن، گفتن شما دین زدایی نکردید تو کشورتون هنوز که بتونید عضو اتحادیه اروپا بشید، هنوز مظاهر دینی در زیاد هست و دلایل دیگه هم براشون میگیرن، گیرای دیگه میدن، مثل مسئله کردها یا چیزای دیگه. به هر حال قبول نمیکنم، ولی هم حتما میخوان خودشون چیکار کنن. الان شما آذربایجان نگاه کنید چقدر عجله داره میشه تابه و جاهای دیگه، زودتر خودشون رو جزء یکی از اینا قرار بدن، ببینن که اگه ما جزء مثلا آمریکا نه حمایت بکنه از ما بدبخت، مثل کشور خلیج فارس خیلی هاشون این عجله رو داره. فهمت خیلی تو ما هم همینطوره، تو کشور ما هم کسایی هستن کوردلا و اونایی که قرآن توصیف فی قلوبهم مرض، افرادی که در قلبشون مرض هست، خیلی کشته مرده این ارتباط هستن، اینکه زودتر تحت ولایت یا آمریکا یا یکی از این ابرقدرت‌های دیگه قرار بگیرن و بهشون احساس آرامش دست بده، احساس بده. نقشا ان یصیبنا دائره، ما میترسیم که توی این دوران روزگار به ما آسیبی برسه. نکته خیلی مهمی هست که اینها ترسای خودشون هم تعمیم میدن متاسفانه، یعنی آدمای بزدل و ترسویی که بی ایمان هستن به تعبیر قرآن، چون فرمودش فمن یتولهم منکم فانه منهم، این بی ایمانی و سوس ایمانی اینها اینو توسعهش میدن، تعمیمش میدن، بعد از طرف ملت هم میشینن حرف میزنن. شما ببینید روزنامه‌هایی که الان داره چاپ میشه نگاه بکنید، روزنامه جدید الورود، ببینید که ترس خودشون رو، سستی خودشون رو، بی ایمانی خودشون رو تعمیم میدن به مردم، میخوان مردم رو بکشونن به این سمت. مردم با مردم 20 بهمن میان، این همه نماز جمعه های میلیونی پا میشن میان، روز قدس میان، شعار میدن مرگ بر آمریکا. ما نمیخوام اصلا زیر بلیط هیچ کس باشیم، ما نمیخوام تحت ولایت اینا باشیم. این توده مردم رو نمیبینن، بعد دوباره از قول مردم سخن میگن که نه ما چه به اصطلاح اشکالی در رابطه با آمریکا برقرار بکنیم و یا مثلا با ابرقدرت‌ها یه همچین ارتباطی داشته باشیم. فهی از همین رتب و یابسا میبافن میره پیکارش. فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عندهی، امید است. بعد خداوند چجوری میگه؟ در حالی که امید است که خداوند فتح برای مسلمان ها برسونه، پیروزی برای مسلمان ها برسونه، چرا دائره بهشون بلایی برسه؟ ناشاید خداوند کمکشون کرد، یاریشون کرد، یا او امر من ده، یا به هر حال یه کار دیگه خداوند فراهم کرد برای جامعه اسلامی که جامعه اسلامی سربلند بیرون بیاد و پیروز بشه. ها داستان ما دقت بکنید، در زمان امام سلام الله علیه، زمان حواسی انقلاب بود، امام اصرار داشت با خود مردم، توده مردم اصرار داشت که باید با شاه چیکار کنن؟ بجنگن، شاه رو بیرون کنن، شاه نباید اساسا تو کشور باشه، بعد محاکمه شه به خاطر جنایتش، باید بره. همین جبهه ملی ها، نهضت آزادی ها، که الان هم یه عده طرفدار توی میونه متاسفانه خودیایی که دیگه تبدیل شدن به غیر خودی حمایتشون میکنن، همین جبهه ملی و نهضت آزادی، تیپای لیبرال ها، کسایی بودن که شدیداً امامو نهی میکردن از این کار. حتی تو میونه علمایی که الان هم معلوم شد بعضیشون چقدر اینا بعضیشون خراب هست، همون موقع اینها هم به دلت بزدلی و ترس میرفتن خیلی ها امامو نصیحت میکردن که آقا این جواب این خونه رو کی میخواد بده، چنین چناری. امام نترسید. حالا بعدا میرسیم که آیات به ما میگه که احساسا نترسید، نباید ترسید. به هر آیه 54 میرسید، ادامه دادن و پیروز شدن. بعد از اینکه پیروز شدن، اینا شدن مجاهدین روز دوشنبه، انقلاب روز یکشنبه پیروز شد، اینا روز دوشنبه اومدن گفتن مرگ بر شاه و نمیدونم دیگه وقت رژیم سقوط کرده و اینا اومدن شدن چی؟ انقلابی و از راه تازه رسیده بودن، یه سرشون از خارج برگشتن، پایستن قضیه تموم شد، از خارج اومدن و اینجا بازرگان و بنی صدر و اینا بهشون پست هم دادن، کابینه هم رفتن، همه گرین کارت های آمریکا تو جیبشون، کارت های سازمان سیا هم همراهشون، عضویت ها اومدن کشور ما دولت تشکیل دادن. زمان جنگ هم باز همینجور بودش، زمان جنگ هم گفتن آی نابود میشیم، چنین میشیم، چنان میشیم، حزب الله ادامه دادن، بسیجی ها هیچی نترسیدن، از به تعبیر قرآن از ملامت هیچ ملامت کننده نترسیدن، ادامه دادن، رفتن تا پوزه همه ابرقدرت رو به خاک مذلت مالوندن و بعدم اعلام شد که مقصر اصلی در جنگ کی بوده؟ متجاوز خود شورای امنیت سازمان ملل، اعلام کردن که عراق. ما و اون نتایج بسیار عالی رو از جنگ گرفتیم، ذلت هم تحمل نکرد. آقا عذاب تکون نخورد. خیلی ها بودن که ترس درشون داشته بود. آقا چقدر تحمل میکرد. خدا رحمت کنه شهید رجایی رو. گفت بعضی الان میخوان با ما جنگ رو تحمل کردن، حالا میخوان صلح رو تحمل کنن. صلح تحمیلی مثل جنگ تحمیلی است. همون زیر بار جنگ تحمیل نمیریم، زیر بار صلح تحمیلی هم نمیریم. وقتی در عراق تو موضع ضعف افتاده، اونا طرح صلح دادن. شورای امنیت و کسای دیگه. ما خواستم ما رو وادار کنم صلح تحمیلی بپذیریم. ما گفتیم نه، متجاوز باید از زمینای ما بیره بیرون، هنوز شهرهای ما دست چه صلحی بکنیم؟ می جنگیم. امام فهمود که بگید جنگ جنگ تا رفع کل فتنه. بچا ادامه دادن. تا اونجایی که میشد ادامه دادن. تا اونجایی که امامشون اجازه داد ادامه دادن. الانم همین وضعیت هست. الانم کسی که در قلبشون مرض هست خیلی فشار آوردن توی مطبوعات و اینها یا جاهای دیگه که آقا ما باید اگر بخوایم اوضاع ما اصلاح بشه و به سر سامون بگیریم، باید با آمریکا رابطه برقرار کنیم. همه چی محل میشه. آقا شما یک کشور به عنوان نمونه، به عنوان نمونه یک کشور رو پیدا بکنید که با اسرائیل، آمریکا یا شوروی، یعنی ابرقدرت ها، ارتباط اقتصادی برقرار کرده باشه، یعنی پذیرش کرده شده این رابطه رو، نه رابطه سلطه بازی، سلطه بازی که معلوم است که چه بلایی سر اسلام میاد، در همین ارتباط برقرار کرده باشه و سعادتمند شده باشه، بگید آقا فلان کشور مرتبطه با آمریکاست، این ترکیه رو شما نگاه بکنید، عراق رو نگاه بکنید که اون موقع که بود، الانم با کسای دیگه، نکبت نگرفته باشه، کدومشون مشکلاتشون حل شده؟ یه نمونه شما مثال بزنید، بگید آقا ما یه نمونه سراغ داریم، فلان کشور آمد با آمریکا رابطه برقرار کرد، پذیرفت ارتباط رو و چیز پیدا کرد، برکت پیدا کرد، وضعیت اقتصادی سر و سامون پیدا کرد، اوضاع اجتماعی سر و سامون پیدا کرد، کدوم سراغ دارید؟ یه دونه مثال بزنید ببینه هر کدوم اثر کنه بدتر. اما معظم رهبری دو سه سال پیش که در نماز جمعه اینو یه خطبه اختصاص داد به این قضیه و بررسی کرد به دلایل مختلف و بعد فهمیدن که اساسا رابطه آمریکا هیچ مفید نیست برای ما، اصلا فایده ای برای ما نداره. خیلی ها دارن الان میگن که آقا اگه ما رابطه برقرار کنیم اوضاع خوب خواهد شد، به مراتب اوضاع بدتر خواهد شد، به مراتب بدتر خواهد شد. اجرا کردن دستورهای اونا و فرمولهای اونا مساویه با این بدبختی. آمریکایی که الان خود 40-50 میلیون هتل مقوایی داره، 50 میلیون یعنی چی؟ هم در جمعیت خود کشور ما. آمار جنایتش بالاترین آمار جنایت است، آمار خودکشیش بالاترین آمار خودکشیش، آمار نمیدونم فقرش اونجوری هستش و و و الا ماشاءالله. کشوری که با این ارتباط داشتن، ببین اول قدرت‌های دیگه شما نگاه کنید، به محضی که آمدن امام گورباچوف رو چیکار کرد؟ من کرد از اینکه با آمریکا ارتباط برقرار کنه، گفت مواظب باشید حالا که دارید الان کمونیست رو میپاشید تو دم امپریالیسم نیفتید. ارتباط برقرار کردن، ببین الان توی شوروی قحطی مواد غذایی هست، یه اول قدرت ببین چجوری پیسی افتاده. بعد میفهمد اینکه فاصل الله ان یاتی بالفتح او امر من عنده، امید است که خدا پیروزی رو به شما برسونه یا یک لطف دیگه در حقتون کنه. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. اینها چی میشن؟ وقتی خدا به شما پیروزی داد، اینها در درون خودشون پشیمون و نادم و سرفکنده میشن. اونایی که میگن امامو چیکار میکردن، میگفتن آقا نه شاه باید سلطنت کنه، شما بگید حکومت نکنه شاه، ولی سلطان باشه. نمیشه مملکت بذارید مرحله سلطنت بمون که شما حکومت نکنه، حکومت مثلا دولت کنه، مردم رای بدن چه بشه چه بشه، مثل سلطانایی که الان دکوری هست جای دیگه، پادشاهی که هست، امپراتور، مثل امپراتور ژاپن، ملکه انگلیس چه بشه، بذارید باشه سر حکومت کس دیگه بود. بعدم وقتی ملت به این قدرت پیروز شد، سرفکنده شده بود، شرمنده شده بود. اما بسیارم پررو هستن، بسیارم پررو هستن، یعنی خیلی راحت گذشته خودشونو فراموش کردن، یادشون رفته که اینا چند سال پیش چه وضعی داشتن، تو دوران جنگ چه موزگیری داشتن. و مسئولین احمق فرهنگی ما تو کشور خیلی هاشون به اینا کمک میکنن که اینها راحت گذشتهشون رو ماسمالی بکنن و هم بیان دوباره با پررویی به عنوان یه آدم صاحب نظر و کارشناسی که حق به جانبم هست و پا رو خون هزاران صدها هزار شهید میذارن، میشن از هم بسیجی رو مسخره میکنن، هم جنگ رو مسخره میکنن، هم اسلام راحت مسخره میکنه، هم امام زمان رو مسخره میکنه، هم مقدسات رو مسخره میکنه، هم فقه رو مسخره میکنه، هم که راحت صحبت از ارتباط با آمریکا و لزوم ارتباط با آمریکا و نمیدونم از این حرفا میزنن، برای اینکه فی قلوبهم مرض. خود مسئول ما هم همینجوری هستن، خود مسئول ما هم اینجوری هستن، ما که نمیتونیم تعارف کنیم، خودشون هم همینجوری هستن. اونایی که به اینا اجازه میدن مثل همینا فکر میکنن. شما آقای عبدالله نوری رو مصاحبهشون رو دیدید تو دفاعیشون در دادگاه؟ آقای عبدالله نوری، حالا بگذریم از گذشته ایشون که ایشون دست پرورده چه کسایی هستش، این جناب آقای عبدالله نوری یه دونه از مقاله های خرداد خودش نزده بود، مقالاتی که توهین به امام خمینی، به مقدسات، به چه به چه به چه، برقرار رابطه با آمریکا. خیلی راحت میتونه توی دادگاه کاری کنه که چیز نشه، محکوم نشه. اومد از همه اونها دفاع کرد، گفت همه اینا درست است، درست هم نوشتن، دفاع کرد تو دادگاه از همه اینا. و دادگاه به خاطر دفاعش، دادگاه فرصت داد که اگه میخواد اعلان براءت بکنه از اینا، بگه خب اشتباه شده اعلان من، چیزی شده مثلا. ولی بعد گفت نه، همه این حرفایی که نوشتن درست بوده. اونا که بین راه میدن همینجوری هم فکر میکنن، پشیمون میشن، اینا پشیمون میشن. نکته خیلی مهمی که هستش این هستش که قرآن انگیزه تمایل و سرعت به سمت برقراری ارتباط و اینکه ما خودمون رو تحت ولایت ابرقدرت قرار بدیم چی ذکر میکنه؟ سستی ایمان، سستی ایمان. اونجایی که میگه شما بلیت زیر بلیت اینها نرید و تحت ولایت اونها قرار نگیرید و ولایت اونها نپذید، خطاب با کیه؟ خطاب با مؤمنینه. ای مؤمنین، یعنی تکیه خدا در کلامش روی چی هستش؟ روی ایمان مردم است. مؤمنی نباید این کارو کنن. مؤمن یعنی کسی که تحت ولایت خداست. الله و ولی الذین آمنو. ای مؤمنین، تحت ولایت کسی دیگه نرید، شما تحت ولایت من هستید. پس اونهایی که سرعت میگیرن میرن به خاطر اینستش یا اساسا ایمان ندارن یا ضعیف ایمانشون. برای همین کلمه فیهم کلمه قشنگی است در قرآن آورده. میفرماید که فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، یعنی از فیهم یعنی از خودشون هستن، یعنی اینهایی هم که انگیزه دادن که برن به سمت برقراری ارتباط با کفار از خود هم اینا هستن، یعنی اساسا آدمای بی‌دینی هستن و بی ایمانی هستن، ولی با صورت‌های مقدس هم تظاهرات داشته باشن، تظاهرات مقدس داشته باشن، ایمان نیاوردن اساسا اینها، به اینکه مؤمن هرگز نباید تحت حاکمیت کسی دیگه قرار بگیره. و یقول الذین آمنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. دارن مؤمنین چی میگن؟ مؤمنینی که غیر از اینا فکر میکنن. تو اون مؤمنین چیکار میکردن؟ میگفتن فعسا. فعسا یعنی امید است. کی میگه امید است؟ مؤمن اینجوری میگه فعسا الله ان یاتی بالفتح او امن من عنده. مؤمنین همیشه به نصرت خدای امیدوار هستن. به اینکه خدا در مقابل ابرقدرت ها اونا رو چیکار میکنه؟ یاری میکنه. برگرد به روحیه جنگجوهای ما طول جنگ. ببین چجوری امیدوار بودن به فتح خدا. تو عملیات ها تک تک این عملیات ها هر کدومشون اگر امریکایی ها یا ابرقدرت های دیگه یک همچین عملیات هایی داشتن، همونطور که الان هم ما داریم میبینیم، 50 سال از جنگ گذشته، از جنگ جهانی، هنوز دارن فیلماش رو میسازن و یه داستان کوچیکش رو میکنن یه فیلم سینمایی خیلی پرفروش. هزاران فیلم داشت این همه فیلم های جنگی ساختن کشور مختلف. اگه این عملیاتایی که بچهای ما خونسا کردن و این توطئه نظامی و این طرحهای نظامی که بچهای ما شکست و رفتن جلو رو کسای دیگه انجام داده بودن، الان با صدها فیلم، هزاران فیلم با اوتا برای ساخته بودن، حالا یه قرن جا داشت اینا ذکرش بکنه. پرونده تک تک عملیات‌ها خوندنیه، شنیدنی اینا. یا شما باید فقط تو روایت فتح دنبال بکنید، فیلم‌های جدی که مثل فیلم سینمایی ما نیست دنبال آرتیست پروری یا مثلا باشن یه محتوای ضعیفی داشته باشن. بسیاری از فیلم‌های دفاع مقدس واقعا حقیقت دفاع مقدس رو نه تنها بیان نمی‌کنه، بلکه اون نورانیت و شفافیت جلوشون میگیره و مست می‌کنه اصلا حقیقت دفاع مقدس رو. خیلی‌هاشون همینجوری هستن، کلیشه‌ای و گیشه‌ای هستن، به هر حال برای فروش و پول درآوردن. نه شما بیاد اینو توی روایت فت نگاه کنید. فیلم‌ها شما زیاد داریم اینجا، هر کس خواست بیاد بگیره ببره گوش بده، یا از مرکزایی که هست یا تلویزیون که پخش می‌کنه ببینید. این پرونده یه عملیات شما مطالعه بکنید، بعد ببینید که مثلا کیا بودن. همه جوانای دور و بر 17 18 سال تا 35 سال، دی نهایتاً 40 سال، اینا با تجربه نظامی کوتاه مدتشون چجوری بزرگترین طرح‌های نظامی کارشناسان بزرگ ابرقدرت رو خونسا میکردن. میگفتم ما چجوری اینو خونسا کردیم. توی حساس‌تری شاید میگه من دیگه مثلا تعصب از زهرا کردم، تعصب سید شهدا کردم، تعصب امام زمان کردیم. رد شدن از اروند یه کار راحتی است. از اون میدون مین‌های وحشتناک رد شدن با اون طرح‌های عظیم و عجیب و غریب یه کار راحتی است. اینا مطالعه میخواد. متأسفانه جوانای ما به جای اینکه بیان دنبال مفاخر خودشون، دنبال اینکه قهرمان‌های حقیقی مملکت خودشونو مثل حسین فهمیده و کسای دیگر بشناسن، عکسای اینا رو سینه‌شون بزنن، میان عکس یه زناکار نمیدونم عوضی رو مثل مثلا قهرمان فیلم تایتانیکو میزنن رو سینه‌هاشون یا پشت جلد کتابشون. خدا لعنت کنه کسایی رو که زمینه این چیزا رو فراهم کردن تو مملکت ما. خدا لعنتشون کنه، عذاب علیم دوچارشون بکنه. کسایی که جوان‌های ما رو به جای که افتخار کنن به این مفاخر خودشون، عکس محمد حسین فهمیده رو بزنه رو سینه‌اش، بزنه رو لباسش، بزنه پشت جلد کتابش، قاب کنه بزنه تو خونه‌اش، رو ماشینش بزنه، و اون همه بسیجی‌هایی که این افتخارات رو آفریدن، بعد رو عکس این نمونه‌های مجسمه‌های فسق و کفر رو بردارن تبلیغم بکنن، چه خودی ها چه غیر خودی ها. واقعا مطرح کردن این سمبول ها اینجوری، چرا کی به چه قصدی این سمبول ها مطرح میشن به کشور ما؟ کی داره این کار رو میکنه؟ هر کدوم اینا باعث شدن که ابرقدرت رو بارها انگوش تعجب به دندان بگیرن. اینا که روی بزرگترین کارشناسای نظامی دنیا رو کم کردن و همه ابرقدرت ها رو بروندن به غلط کردن انداخته بودن توی کار نظامیشون، کو اینا، کو اسمشون. تازه بهشون هم بودجه میدن با بودجه دولت که بید بسیجی رو توی روزنامهاتون مسخره کنید و بعد دفاع هم ازشون میکنید. ببین چقدر حالا ما مورد تو روزنامه و مجلات داشتیم که خانواده شهدا، امام، بسیجی ها مورد تمسخر قرار گرفتن. چقدر ما داشتیم مورد. کی به اینا را داده؟ اونایی که واقعا به اینا دارن از میون دولت ما را میدن به اینا و بودجه میدن، اینا خودشون فرهنگ بسیجی رو قبول دارن، تفکر بسیجی دارن اینا. یه دونشون والله قسم ندارن تفکر بسیجی. کسایی که همین الان بهشون احتیاج دارن، کسایی که تو قائله کوی دانشگاه دولت نیرو انتظامی به زانو گرفته بودن، اینا زانو زده در مقابل این چهار تا اراذل اوباش، فقط حضور مردمی بسیج بود که بعد روی همه رو کم کرد. با اینکه میدونن محتاجن به بسیج، از اول محتاج بودن، الان هم محتاج هستن، آینده هم محتاج هستن، باز اینقدر کوتاهی. خواهش برسن کسایی که غفلت کردن از این بسیج. امام فرمود مسئولین نظام، فرمایش امام است، اگر از بسیج غفلت کنن به آتش غضب الهی خواهند سوخت. بیاید نگاه کنید فیلم ها رو، این خاطر صدها جلد کتاب نوشته شده تو این زمینه. بعد جوان ما میانم رمان های عشقی و داستان های نگنا آگاتا کریستی و چی میخوام بخونم، بیاید بخونید داستان های سرداران رو، بیاید مسیح کردستان رو بخونید، بیاید اون همه داستان های دیگر رو بخونید در مورد سرداران، در مورد بچه بچیجی ها، در این کتاب های نوجوانان سری چاپ شده در مورد خاطرات اینها، ببینید اینا خیلی سازنده است. برای خود ما که ماهی 10 سالگی رفتیم تا ته جنگ هم تو غذایا بودیم، بارها خط شکستیم و بارها اینا رو به چشم خودمون معجزات رو دیدیم، هنوز برای ما انگار که از آسمون یک کسی اومده اینا رو ما تعریف میکنه، برای ما تازگی داره، همه اینا برای ما جدیده. وای باید کسی اصلا نبوده تو این غذایا و ندیده. ببینید چیکار کردن اینا، چه جوری امیدوار به فضل خدا بودن، چه جوری روی اول قدرت رو کم کردن، با چه قدرتی این کارو کردن. اینها میفهمات اصلا فاعل کیه؟ خداست. این یعطی بالفتح، خدا پیروزی براتون بیاره. یعنی چی؟ یعنی اساسا مؤمن فقط تکیه گاهش و نقطه اطمینان و آرامشش در مباحث سیاسی و مسائل سیاست خارجی یا هر مسئله دیگه، در مسائل اقتصادی، در مباحث دیگه، فقط تکیه گاهش خداست. فهمت؟ او امر من اندهی، یا پیروزی دیگه، موفقیت دیگه که از جانب خداست، از جانب خدا. چون غزوه های پیامبر، ببین جنگ هایی که پیامبر داشتن، سربازای پیامبر تو همه جنگ ها نظر عده و عده کمتر از دشمن بودن، ولی تو همه جنگ ها پیروز شدن. یه جنگ، جنگ حنین بود که اتفاقا لشکر پیغمبر نظر عده و عده به دشمن چی بود؟ میچربید. مؤمنین یادشون رفته بود که کی تو اون جنگ ها کمکشون میکرد. قرآن ناکنین چند جا داره میگه که ما شما رو به 3000 فرشته، در یکی از جنگ ها فرمود به 5000 فرشته شما رو یاری کردیم و خوف شما رو تو دل دشمنتون انداختیم، ما کمکتون کردیم، ما ولی شما هستیم و کان حقا علینا نصر المؤمنین. خدا فرمود بر ما واجب است مؤمن رو کمک بکنیم. خدا میگه در قرآن حقا علینا نصر المؤمنین، واجب است ما مؤمن رو کمک کنیم، کمکتون کردیم. در جنگ حنین مسلمان‌ها یادشون رفت این قضیه رو، گفتن چی؟ گفتن که ما اون جنگایی که اون موقع اینجوری بودیم، نیرو نداشتیم که همه رو صاف کردیم رفت جلو، الان که دیگه اینجا چیکار میکنیم؟ شکست خوردن. قرآن هم میفرماد اعجبتکم کثرتکم، کثرت شما رو به اوج، یعنی به جای اینکه خدا رو ببینی کیو دیدی؟ خودتو دیدی. وادار کردی که خودتو ببینی، ما خیلی اسلحه داریم، خیلی چیز داریم. خب اول قدرت من نداشتن، مگه 16 17 کشور کمک عراق نمیدن؟ مگه قوی ترین نیروی زمین خاورمیانه نبود؟ مگه دو برابر ما ذخیره ارزی نداشت؟ مگه ما ارتش داشتیم جلوی عراق اون موقع اول جنگ؟ خب چرا همشون شکست خورد؟ چرا 10,000 اسیر دادن؟ چندین برابر ما اسیر دادن؟ چرا همه طرحشون یه دونه طرح موفق نداشتن؟ همشون شکست خورد. هر وقت بچه‌ها تو عملیات زدن شکست دادن اینا. بلکه کانه حقا علینا نصر المؤمنین. کمک مؤمنین، یاری مؤمنین، وظیفه ماست، ما کمک. یعنی مؤمن باید خودشو نبینه و کیو ببینه؟ مولای خودشو ببینه. اونی که تحت سرپرستی او قرار داره باید با تکیه به او باید بره جلو. نه با تکیه به خودش. بچه کوچکا دیدی وقتی تو کوچه مثلا میرن تنها هستن که فرار کنن، وقتی باباشون هستن شیر میشن. حواست باشه تو خدا پشت سرت، تو جند الله هستی، فرشته ها همراهت هستن. مسلمان ها همیشه یعنی امیدشون فقط به خداست. اینکه امام میفرماید اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح خواهد کرد، نه من خمینی یا سربازان، اسلام که میگه، یعنی اسلامی که تکیهش به کیه؟ منشأ قدرت عظمت هستش. او فتح میکنه سنگرها رو، اسلام و قدرت ها رو به خاک مذلت خواهد نشاند. این چقدر قوی داره، چون به خودمون نگاه نمیکنیم. بله اگه امید تو کار فردیتون هم همینطور باشید، در کار فردیتون هم اگه نگاهتون به توان خودتون هستش که وای به حالتون، اما که تکیهتون به خداست خوش به حالتون، من خدا کمکم میکنم، خدا رو دارم. فقط کسایی که بی دین و بی ایمان هستن و توکل ندارن به خداوند تبارک و تعالی، یا سست ایمان هستن، کسایی هستن که میگن ما باید به یکی از ابرقدرت‌ها تکیه کنیم تا نقشا ان یصیبنا دائره، میترسیم که مشکلی برای سر ما بیاد، اونا هستن که میخوان به ابرقدرت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی پناه ببرن بلکه نجات پیدا کنن. خب اینا جنگ نگرفتشون، اینا مصیبت بهشون نرسیده، اینا قحطی بهشون نرسیده، اینا مشکل اقتصادی و بدهکاری بالا نیاورده، اینا ورشکسته اقتصادی نشدن. ما که داریم می‌بینیم میشه قطب‌های گردن کلفت اقتصاد جهان، الان ما داریم می‌بینیم که خیلی‌هاشون به خاک مذلت نشستن. مؤمنین چی میگن؟ مؤمنین وقتی اینا رو می‌بینن میگن که أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم لمعكم؟ اینا بودن که قسم میخوردن، قسم میخوردن، اونم به چی؟ به خدا. جهد ایمانهم، از با چه قرصی قسم میخوردن؟ والله تالله بالله میکردن که ما مسلمان هستیم، ما با شما هستیم. ولی به محضی که خطر پیش اومد چیکار کردن؟ یسارعون فیهم، دویدن که برن رابطه رو چیکار کنن؟ با اونا برقرار بکنن. مؤمنین متدینین حزب الله گفتن اینا بودن که قسم میخوردن. و جالب این هستش که قسمو به چی میخورن؟ قسمو به خدا میخورن، یعنی استخدام صور چی؟ مقدس. یعنی وقتی تو خود شما هستن به همون چیزایی که برای شما مقدس هست حرف میزنن، با زبون خود شما با شما حرف میزنن. شما مقالات موزیانه رو از صاحبان این صاحبان قلمهای آلوده و مزدور ببینید توی روزنامه ها وقتی حرف میزنه چنان از امنیت ملی، از شرافت، از آرامش، از امنیت، از توسعه، از پیشرفت صحبت میکنه، تای قضیه دست میخواد دو دست به قدرت که بیا کلی بده بینه سوار شد چنینا. ما بدون ارباب نمیتونیم خودمون کاری بکنیم. خب 20 سال کردیم بدون ارباب، شد انقلاب کردیم، گفتیم نه شرقی نه غربی، شد تونستیم هم نگرش داریم تا الان، شد. هر وقت ما از مواضع خودمون عقب نشستیم ضربه خوردیم. ولی ما اگه هر وقت به خدا تکیه بکنیم، خدا کی ما رو رها کرده؟ خدا کی از کمک ما دریغ داشته؟ کجا نعمت به دادمون برسه؟ کجا کمکمون نکرد؟ کجا دشمنمون خوار نکرد؟ کجا هدایت و راهنماییمون نکرد؟ هر جا ما خدا رو رها میکنیم میریم سراغ طرحهای دشمنانمون و بیدینی میکنیم، اونجاست که داریم شکست میخوریم. الان هم مملکت اگه هرچی جنگ گرفتش مال همین هستش، برای که ما دین رو ول کردیم. مسئولین ما دارن کوتاهی میکنن. اگه ما از اول صرف چسبیده بودیم به دین و به خدا و خدای ولی خودمون گرفته بودیم که مشکلی نداشتیم. که هی طرحهای علوم انسانی دانشگاه های غرب رو پذیرفتیم، در اقتصاد و در خانواده و در نمیدونم مقوله هنر و در مقوله زن و اینا، هی فیلم ساختیم براشون و اینا، چیکارشون کردیم و اینجوری کردیم. حالا بیا آمار طلاقتون رو نگاه کنید، تو دنیا امسال اول شده نظر رشد، میزانم شدیم چهارم. از هر 5 ازدواج در ایران یکیش طلاقه. خوبه؟ زناتون بیشتر نشده، مواد مخدرتون، جمعیت دانش آموزیتون در درصد امسال افزایش معتاد داشته. حالا ول کنید، خدا رو رها کنید و فقرتون رو رها کنید، دنبال اونا ببین سعی قضیه چی در میاد. خب ما که الگوها جلو چشمون داریم، میدونیم چه خبره اونجا. شما میخواید مردم رو فرید بدید بیاریدشون توی جهنمی که به خاطر اینکه خودتون آدمای بی ایمانی هستید، خودتون آدمای بزدل و ترسویی هستید، خودتون شستشوی مغز دادنتون، خودتون معرفت دینی ندارید، خودتون محبت خدا رو ندارید و بی معنویت هستید. مؤمنین میگن اینا بودن که قسم میخوردن برای ما، با چه سفتی هم قسم میخوردن که ما پاکار هستیم و ما ایرانی هستیم و ما نمیدونم عزت شرف مملکت رو میخوایم. اینجوری عزت مملکت رو میخوای با خود فروشی، با رارو باز کردن و چراغ سبزشون دادن به ابرقدرت ها؟ حبطت اعمالهم، اعمالشون همه زایه است. چرا زایه است؟ دقت کنید اینها، چون تحت ولایتیه در میاد، وقتی تحت ولایت در میاد فایده نداره. هواپیما داره میره ایتالیا به جای چین، و چین میرفتی میشستی، داره میره جای دیگه هستن. تو مسیر از ظلمت به نور رو عوض کردی، از نور به ظلمت داره میره. خب دیگه عملی براتون نمیمونه. فاصبحوا خاسرین، اینها همشون دچار زیانکار شدن. پس ما اگر عزت میخوایم، قدرت میخوایم، اقتصاد قوی میخوایم، بعد بریم سراغ خود خداوند تبارک و تعالی، از او کمک بگیریم. باید بریم سراغ نکته خیلی مهمی که در این داستانی که برای شما تعریف کردم و این بررسی آیات نستش که خداوند کی میگه من یاری میکنم شما رو؟ ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. اگه خدا رو یاری کنید، خدا هم شما رو یاری میکنه، ثابت قدمتون میداره، محکمتون میکنه، شجاعت بهتون میده. شجاعت از این بالاتر که طرف پاش قطع شده بود. ما آدمایی داشتیم که زوری اومده بودن از توی مثلا سربازی بود، سر وظیفه بود، این اواخر جنگ متاسفانه پایین رو باز کرده خط مقدم، کاش باز نمی‌کردن اینا اصلا پاشونو به چپه. می اصلا تو این تهران هر کاری دلشون می‌خواست می‌کردن، زپر رو با همون لطافت نگهش می‌داشتن. چون اونا هست که پیروزی میاره. طرف تیر میزد تو گوشت پاش که مجروح بشه که نبرنش جلو، هزار رو کلک میزد که نبرنش جلو. من اون زمانی که دیگه مجروحیت به فشار بود و توی عملیات نمیتونستم برم، اومده بودم تهران، رفتم مربی آموزشی اینا شده بودم توی پادگان. بعد همه آدمایی که فراری بودن، فراری رو همه رو جمع کرده بودم یه جا، غیبتی ها، فراری ها، جمع کردن اینا رو مثلا آموزش بدن، یه برکت رو میبرن تو جبهه. میخوام میترسیدن، اما طرف میومد پاش قطع میشه، یه پا مصنوعی میزش میومد، ببینن ثابت قدمی، چشمش دو تا چشمش کور شده بود، میومد میگفت من میتونم اونجا شونود کنم، میتونم بیام بیسیم بشینم، گوش بگیرم، گوش بکنم، وظیفه هم نبود، نه دولت، نه شرعا وظیفه داشت دیگه، نه قانونا وظیفه داشت. داوطلب بود بنده خدا، سربازیشم قبلا رفته بوده، پا میشد میومد اونجا، این میشه ثابت قدم، هیچ چی نمیترسه. تازه بهش بود نه یا عملیات شروع میشد گریه کردن، زار زار گریه که ما عملیات نیاییم. پدر و پسر با هم دعوا میکردن که کدومشون برن جبهه، کلک میزدن به هم یکی یکی قال بذاره. ما چقدر داشتیم شب عملیات سر هم دیگه کلا میذاشتن که این مثلا یکی قال بمونه نه توی مثلا پشت خط بمونه، یکی در بره. بارها ما از اینا داشتیم. میشه ثابت قدمی، اصلا دشمنو به هیچ چیشون نمیگرفت، مسخره کردن دشمن. دیگه وقتی خوب دشمن آدم تعریف بکنه، یعنی اینجوری بگه، صدام گفت اینا مثل گوسفندانی هستن که وقتی حمله میکنن انگار که رسیدن به یه چراگاه سبز و پر علف، اومدن برای تفریح. جشنشون اینجوری بود، واقعا بزمی بود، بزمی بود. روکت بسیجی که مثلا شب عملیات یارو خوشگلم زلیخا بخونه، این با یارو خوشگلم زلیخا بره جلو، معلومه چقدر داره عشق حال میکنه که دیگه مست گرد ترانه بخونه. بسیجی که تو خط مثلا شب نی بزنه، دو سه نفر بشینن حال کنن بخونن و اینا، یا مثلا شوخیای آنچنانی با هم دیگه بکنن. بسیجی که من اخریم آقا رضا بود، یه موقعی مثلا اصلا نمیگو کی خدا خدا رحمت کنه شاید من مزنگم، میگو کی حال داره اصله، من 4 کیلو اصله بردم بخورم، اصله پر عراقی دستشون است، از خودشون میگیریم دیگه. بعد میگفتیم خب مثلا حمله میکنید چی؟ میگو پخش گردنی میزنیم آقا. خب پخش گردن چوب میبردن با خودشون، اینقدر دشمن تحقیر بود براشون. خدا رحمت کنه مزنگم، وقتی یک فرمانده ما مجروح شد تو خط درگیر بودن، بلفجر یک محمد اینور خط بود، عراقی اونور بودن. این گفت من اصله ندارم. گفت الان باید میارم. رفت تو خط، دو تا عراقی با اصله هاشون اینجوری گرفته بود، با اصله هاشون گردنشون گرفته بود، گفت دو تا اصله بیا. این میشه ثابت قدمی. که اصلا دشمنی که وقتی اینا رو میدید، من بارها خودم جبهه شاهد بودم که مرده بود، یعنی بر طرف سکته کرده بود. یعنی قبل از اینکه ما شنیده بودیم امیرالمومنین علیه السلام توی یکی از جنگ ها وقتی بهش سرباز دشمنشون که این مرده پچا زخم نشه، حضرت گفت من تکبیر گفتم این مرد، گفتم الله اکبر مرد. ما خودمون بسیجا دیدیم که وقتی میگفتیم یا مهدی یا میگفتیم یا زهرا و یا حسین، طرف جا در جا مرده بود دیگه، یعنی اتیاد اون تیر خرجش بکنیم، مرده بود جا در جا، میدیدم میمردن. فقط خدا زمانی به داد ما میرسه که واقعا بهش التجا بکنیم. ما داشتیم تو عملیات زمان شبایی که مغرور میشدیم و شدیدن میخوردیم زمین و شدیدن ترهام به شکست میخورد، نیرو هم داشتیم از کافی بله بیدیم. فرمانده های هوشیار با خدا رحمت کنه حاجمت، فرمانده های هوشیار با میگوتن بچه ها اخلاصتون کم شده، غرور گرفتتون، بشین استغفار کنید، گریه بکنید، شاد بشه تو عملیات کاری کرد. بچه ها با اینا میرفتن جلو. یعنی اینکه امام سلام الله تعالی علیه میفهمد من دست این رزمندگانو که دست خدا بالای اون هست میبوسم، یعنی چه؟ یعنی امام میفهمه که این دست خود شخص دیگه نیست، من دست خدا رو دارم میبوسم، جند الله هستن اینا، سربازای خدا هستن دیگه، توجه بکنید، لشکریان خدا هستن، دوستان خدا هستن. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاءه، جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند به روی دوستان ویژه خودش، دوستان مخصوص خودش باز میکنه. و دوستان مخصوص خودش نمیخواد یاری کنه، یاری میکنه. نه اون جهاد، هر جهاد دیگه، هر چی که من جا هدفی اینا لنهدینهم سبلنا، هر کس در روح ما هر تلاشی بکنه ما راهمون رو بهش نشون بدیم و کمکش میکنه. این چند تا آیه براتون خوندم. ولی فقط امدادهای غیبی زمانی میرسه که شما مؤمن باشید. برای همین خطاب خدا به کیه؟ نمیگه یا ایها الناس، میگه یا ایها الذین آمنو. تکیه من که دارم با شما حرف میزنم، من خدا به ایمان شما دارم تکیه کردم، دارم این حرف براتون میزنم، یا ایها الذین آمنو. پس اگر کسی بخواد جلب رحمت الهی و جلب امدادهای غیبی رو بکنه، فقط با ایمان ممکن است، چه تو زندگی فردیش و چه در زندگی اجتماعی سیاسی. همین وضعیت همینطور هستش. و مژده‌ای که خدا میده این هستش که نهایتاً همه منافقین، مریض دلها، کور دلها، پشیمون و نادم میشن از عمل کرده خودشون، همه خائنین رسوا میشن. و نکته خیلی مهم، آخرین نکته این هستش که میگم چه مؤمنین میگن اینا بودن که قسم میخوردن با این محکمی که با شما هستند و وفادار هستن. یعنی چی؟ یعنی توی شما هستند کسانی که به لباس شما ها در میان و با زبون خود شما حرف میزنن، اما منافقن، اما کافر هستن. مسجد میاد با شما، نمازم میخونه، صورت های مقدس هم دارن، اما ایمان نیاره به خدا، به اینکه هو مولانا، او مولای ماست، ایمان نیاره که او مولای ماست، او همه کار ماستش. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خدا ما رو بس است، که او بهترین وکیل هست. وکیل یعنی چه؟ کسی انسان او رو کارش به او میسپاره، دفاع از خودش رو به او میسپاره، کارش رو به او میسپاره، انجام کارش رو. نعم المولا و نعم النصیر، چه مولای خوبی است و چه یاور خوبی هستش. خودش تو قرآن برای ما چقدر قشنگ معرفی میکنه خودش رو. ما این نعم المولا و نعم النصیر رو رها کنیم، بریم سراغ ابوالقدرت ها، بریم از کسایی که خودشون اوج عجز و ضعف هستن کمک بگیریم. خدا نمیتونه بندش کمک بکنه؟ الیس الله بکاف عبدا، خدا بر بندش کافی نیست؟ اینم از این. در ادامه آیه مسائل دیگری داریم در مورد اینکه اساساً این نحو تفکر که دشمن باید به ما کمک بکنه مساویس با ارتداد و خارج شدن از دین، که بحثش میذاریم برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آله